بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده 95مین قسمت از سلسله برنامه تاریخ بدون روتوش هستید و الان قسمت 21م از فصل 3م هست که تقدیم حضور شما عزیزان می شود. قسمت های قبل دیدید بحث ما در بررسی تاریخ به کجا رسید و اون عزیزانی که ما رو دنبال کردن میدونن که یک روال و سیری رو داریم در فصل 3م پیش میبریم که بر اساس مستندات و کتیبه ها و الواح هست. یعنی مبنای کار در فصل سوم برنامه تاریخ بدون روتوش بر اساس الواح و کتیبه هاست، همینطور که در فصل دوم مبنای ما تاریخ نگاری و عبارات تاریخ نگارانه و محققانه و پژوهشگرانه تاریخی بوده. یعنی ما هم به متون تاریخی مراجعه میکردیم و هم نگاهی به پژوهش های باستانگرایان و مورخان داشتیم و فصل اول هم که بر اساس متون زرتشتی با تمرکز بر بحث خود اوستا پیش رفتیم بحث رو و بیشتر در فصل اول به سخنان موبدان استناد میکردیم. یک ادعای مطرح شده بود در جلسات قبل، به اون پرداختیم که باز بر اساس کتیبه ها بود و الواح بود، چون ما هم از سمتی داریم مستندات خودمون رو سعی میکنیم محورش رو کتیبه ها و الواح قرار بدیم و از طرف دیگه سعی میکنیم که همون روال تاریخی بحث هخامنشیان رو پیش ببریم که در فصل دوم تا قضیه داریوش و جنگ خونینی که در ایران را افتاده بود بهش پرداختیم. قضیه داریوش رو ادامه دادیم و رسیدیم به خشایارشا. هفته گذشته قسمت قبل ما آمدیم به بحث خشایارشا و به بحث رویدادنامه نبونعید پرداختیم، قضیه فتح بابل مفصل، چون فصل دوم ما نسبت به گزارش‌های تاریخیش بحث کرده بودیم، با شما مستندات رو نشون داده بودیم. در فصل سوم همون موضوع رو بر اساس الواح و منشور با اون روالی که در پیش داریم بررسی کردیم. ادعایی که مطرح شده بود این بود که جناب آقای موبد نیکنام آمده بودن در کتابی که چاپ شده در کشور ما، گفته بودن که بله بابل بدون جنگ تصرف شد، بدون درگیری و خونریزی، و عباراتی که من دقیق از رو کتابشون برای شما بزرگواران قرائت کردم. آمدیم رفتیم سراغ رویدادنامه به عنوان یک لوح باقی مانده و ترجمه رویدادنامه رو طبیعتاً از زبان نوبابلی خدمتتون عرض کردیم. برداشتایی که وجود داشته رو کمی بهش پرداختیم. خیلی زیاد هست مطالبی که پژوهشگران در مورد عبارات رویدادنامه نبونعید گفتن، اما گفتیم که دو سه تا مسئله باید اینجا حل بشه. یک ضمیر او هست که به چه کسی برمیگرده، به نبونعید یا به کوروش. در اون مورد صحبت کردیم. واژه نیشوی یا نیشوی اکد رو با شما صحبت کردیم که معناش چیه، و در خصوص داکو صحبت کردیم، لفظ داکو به چه معنی اونجا استفاده شده، و گفتیم که داکو وقتی که ضمیر رو برگردوندن برای نبونعید راحت اومده بودن، گفته بودن که اینجا به هر حال اون کشتار اتفاق افتاده، ولی وقتی که برمیگردونن رو به ضمیر رو به سمت کوروش، سعی میکنن خیلی اون رو واژه داکو رو به هر حال خیلی تلطیف بکنن و من ترجمه لطیفانه ازش ارائه بدن، که باز هم حداقل تمام این برداشت این است که بابل، یعنی تمدن بابل، مجموعه بابل که شامل خود بابل بوده است و سیپر یا سیپار بوده است و مناطق دیگر، اونجا بدون جنگ تصرف نشده. مثلا ورود کوروش بعد از این بوده که سپاهیانش وارد خود بابل به عنوان مرکزیت اون حکومت شده بودن. خب در این خصوص با شما صحبت کردیم، این ادعا رو نشون دادیم که با مستندات تاریخی که وجود دارد و خود پژوهشگران تاریخ و باستانگران قبول دارند، همین این ادعاها جور در نمی آید. اگر خاطر مبارک شما عزیزان و بزرگواران باشد، ما 10 تا سوال هم توی این برنامه مطرح کرده بودیم، یکیش در مورد همون رویدادنامه بود. یکی از موضوعاتی که ما مطرح کردیم و بحث رو داشتیم روی همون روال ادامه میدادیم، بحث اعتقادات بود، بحث کتیبه ضد دیو خشایارشا بود و ورود پیدا کردیم به دوره خشایارشا. از لحاظ سیر تاریخی رسیدیم به دوره خشایارشا، کتیبه ضد دیو رو گفتیم، همون باب باز شد و رفتیم به مباحثی مثل همون قضیه موشوخوشو، به اون پرداختیم، بت کوروش و خدایان متعددی که شاهان هخامنشی داشتن، برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکنن اینها موحد بودن، یا برخی هم خب میدونن اینها تصریح به مباحثی مثل بت پرستی داشتن، اما به هر حال روتوش میکنن. آمدیم رسیدیم به موضوع خشایارشا. یک نکته از چندین نکته که ما خواهیم گفت در برنامه تاریخ بدون روتوش فصل سوم در مورد خشایارشا، بس رخنه یهودی ها به دربار هخامنشی در زمان خشایارشا است. ادعایی در این زمینه و در این قضیه هست که من این ادعا که آیا واقعیت دارد یا واقعیت ندارد رو نمیتونم توی کلمه یک جمله خدمتتون عرض کنم. این قسمت از برنامه میخوایم به این موضوع بپردازیم، به همون موضوع و ماجرای معروف و مشهور استر و مردخای یا مردخا یا مردخای که میگم در مورد تلفظش هم به شما و کتاب استر در عهد عتیق بهش امشب میخوایم بپردازیم، داستان اصلا ببینیم از چه قرار بوده، چون برخی هم که اومدن برای ریشه یابی قضیه جشن پوری مسائلی رو گفتن، حالا نکاتی رو گفتن که واقعا نمیدونیم از کجای تاریخ اینها رو آوردن، ولی تو سخنرانیشون گفتن. میخوام ببینیم واقعا تو کتاب استر چه مسئله و چه موضوعاتی مطرح شده. اون سعی میکنیم که اینجا در این برنامه بر اساس مستندات طبیعتاً پیش بریم. دیدی در هر برنامه چقدر ما مستندات سعی میکنیم تقدیم حضور شما بکنیم، که مستندات ما بخشی از اون مستنداتی است که در موردش پژوهش کردیم و جمع‌آوری کردیم و مطالعه کردیم و دیدیم و آماده کردیم. قبل از اینکه من به قضیه کتاب استر بخوام بپردازم، باز باید یه مراجعه بکنم به مسئله یهود در دوره هخامنشیان. ببینید ما یه دیدگاهی رو اینجا مطرح کردیم و با شما در خصوصش صحبت کردیم که کوروش یهودی‌ها رو از بابل آزاد نکرد، کوروش عملاً یهودی‌ها رو از بابل اخراج کرد و این رو در موردش با شما مفصل بحث کردیم. همون مستندی که داشتیم رو آوردیم در موردش توضیح دادیم، هم شواهد و تحلیلی که خودمون داشتیم مبنی بر این موضوع رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض کردیم. خب حالا این یهودیایی که در بابل بودن و در زمان بختالنصر به بابل آورده شده بودن و دیگه ماندگار شده بودن در اونجا، بعد از کوروش همشون به اورشلیم بر نگشتن. این هم در موردش صحبت کردیم و بحث کردیم. چه کار کردن؟ بخشی از اینها برگشتن به بیت المقدس، بخشی از اینها ماندن در بابل و بخشی دیگر از اینها بر اساس برخی از گزارش‌ها جابجا شدن در همون محدوده، یعنی از بابل مثلا آمدن به سمت شوش، آمدن به سمت حکمتان یا همدان و نه در بابل ماندن و نه به بیت المقدس رفتن. چند تا عبارت در این خصوص بخونم برای شما بزرگان. البته یک شواهدی هم در تاریخ مبنی بر این موضوع برخی رو ارائه کردن، شواهدی مثل همون مباحث تاریخی که اسامی عبری در زمان هخامنشیان بوده است یا نبوده است. من فقط میخوام اینجا یه سری تصریحات رو بگم. یک کتاب رو من قبلا بهش استناد کردم، الان دوباره میخوام بهتون معرفی بکنم. سعی میکنم این مقدمه بحثم رو که میخوام بگم فشرده باشه، به اصل به کتاب استر امشب برسیم که بررسی بکنیم کامل. روابط ایران و یهود در دوره هخامنشیان. کتاب انصافا خوبی است و رویکرد خوبی داره نسبت به بررسی این موضوع، هرچند هر آنچه که در اون آمده است طبیعتاً مورد اعتقاد ما نیست. نویسنده‌اش چه کسی؟ جناب آقای فرهاد صبوری فر. آقای فرهاد صبوری فر در دانشگاه عراق کتاب اون داد و ستد فرهنگی مسلمان و زرتشت رو هم ایشون نوشته و یک شخصیت علمی است، مقالات متعددی داره و از جناب آقای دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی هم کمک گرفته. ایشون دیگه کاملا سرشناس و ناماشنا برای باستانگرا و کسانی که مطالعات تاریخی می‌کنن هست این شخصیت. این کتاب رو اگر ملاحظه بفرمایید صفحه هولوش صفحه شماره 109 و 110 111 112 113 114 115 در این چند صفحه رو بتونید مطالعه بفرمایید، یک گزارش جمع‌بندی و تحلیلی رو به شما ارائه میده که مرتبط با موضوع ما هست. مثلا الان ما طبیعتاً به این چند صفحه نمی‌رسیم اینها رو بخوایم بخونیم. محل شاهد من نکته‌ای است که در مورد بحث یهودیان متشکرم متوافقم. نکته‌ای است که در مورد بحث یهودیان در اینجا آمده است. دوباره میریم سراغ همین کتاب روابط ایران و یهود در دوره هخامنشیان، صفحه شماره 85، آغاز مهاجرت واقعی یهودیان از بابل به سرزمین ایران. یعنی یهودی‌ها فقط به سمت بیت المقدس یا اورشلیم نرفتن، به سمت ایران هم آمدن. ایشون اینگونه این بحث رو مطرح میکنه. یکی از مسائل مهم یهودیان در عصر کمبوجیه فرزند کوروش و جانشین او استقرار جمعیت زیادی از این قوم در شهرهای مختلف ایران است. البته در مورد اینکه کمبوجیه جانشین مستقیم کوروش باید میشد یا نمیشد قبلا توضیح دادیم و نسبتش با بردیار. در زمان کمبوجیه 8 سال از بازگشت قوم یهود به سرزمین اورشلیم میگذشت و در این مدت مردم و پیشوایان آنها در این سرزمین با سختی‌ها و ناهمواری‌های بسیاری مواجه شدند. یهودی‌ها که برگشتن به اورشلیم خودشون درگیری‌هایی براشون وجود داشت، مشکلاتی به وجود آمده بود. قلمرو پیشین آنها را همسایگان اشغال کردند و مردم با وضعیت نابسامان اقتصادی روبرو بودند. پس بازماندگان اسرای یهود در بابل که اهل تجارت و دارای ثروت بودند، از یک طرف تمایل نداشتند به سرزمین اورشلیم بازگردند، زیرا حاضر نبودند خود را در مخاطره تجاوزها، جنگ و بحران اقتصادی بیاندازند، و از طرف دیگر عده‌ای از آنان از انحطاط اخلاقی بابلی‌ها آزرده و گریزان بودند. که از بدیهیات این انحطاطات اخلاقی که در بابل بوده تعجب میکنن. برخی میان میگن که بابل وضعیت دیگری داشته و ادامه زندگی در چنین سرزمین رو دوست نداشتن. به همین علت راه سرزمین ایران را در پیش گرفتن، نه در بابل بمونن نه برگردن اورشلیم، و در شهرهای ماد و پارس از جمله همدان، شوش و پاسارگاد که جایگاه کار و ثروت جهان آن روز بود ساکن شدند. و در میان ایرانیان با استفاده از سازمان شکوهمند فرمانروایی این کشور به فعالیت‌های بازرگانی پرداختند. مهاجرت این قوم به سمت شهرهای مختلف ایران از اصل کمبوجی شروع شد و بعدها هم ادامه یافت، به طوری که در عصر خشایارشا جامعه بزرگی از یهود در شوش وجود داشت. یعنی بخش از یهودی‌ها رو ایشون میومده بودن به ایران. یه علامت زده اینجا کتاب رو، شماره 1، یک نقلی هم داره از کتاب هخامنشیان در تورات. این کتاب آقای محمد قائمی هست. حالا ما به اون کتاب هم یه سر بزنیم، مطلبی که در اونجا اومدن هم ببینیم. کتاب هخامنشیان در تورات، ملاحظه می‌فرمایید کتاب رو، این صفحه مشخصش هست، اینم جلدش که یه مقداری خوب طبیعتاً به خاطر تاریک بودن احتمالاً شما درست نبینید، این هست. هخامنشیان در تورات، به خاطر تیره بودنش. هخامنشیان در تورات نگارش محمد قائمی، خب می‌دونید در بحث مطالعات تورات بزرگواران به این کتاب نگاهی دارن. مدرس ادبیات باستانی ایران و کتیبه هخامنشی در دانشگاه اصفهان. چاپ اول 1349. ایشون میاد در کتابی که در مورد هخامنشیان و تورات نوشته، پژوهش خوبی انجام داده، ولی نمیتونم بگم خیلی کتاب فوق‌العاده و قوی هستش. حالا در برنامه بعدم شاید یک جایی به تناسب و نیاز مراجعه بکنیم به این کتاب. ایشون هم در صفحه شماره 156 خودش می نویسد که در زمان داریوش بیشتر یهودیان بابل و اطراف به شوش و تخت جمشید و شهرهای دیگر فارس و همدان روی آوردند. یعنی یک مهاجرتی رو اینا دارن گزارش میکنن که از سمت بابل برمیگردن به سمت ایران. یه تعداد که میرن اورشلیم، یه تعداد در بابل میمونن، یه تعدادی به سمت ایران میآیند. اینا هنوز مقدمه این برنامه است که میخوام خدمتتون عرض بکنم. برخی ها به بحث دو ستت یهودی ها در بابل پرداختن که در زمان نبونعید بوده و قبل از نبونعید هم احتمالا این شکل گرفته بوده این فعالیت های اقتصادیشون. تسلیحات دیگه هم داریم، برای نمونه جناب آقای عبدالمجید عرفعی هم نکاتی در این خصوص فرمودن. بخشی از این صحبت های ایشون رو با هم ببینیم. کلیپ اول رو دقت بفرمایید که جناب آقای عبدالمجید عرفعی در مورد فعالیت اقتصادی یهودیان در بابل چه میگوید. اینها رو داریم میگیم چون وضعیت یهودیان در بابل آنطوری که خودشون دارن ادعا میکنن یا برخی تحت تاثیر یهودی‌ها دارن میگن اوضاع بد و در اسارت و اینها نبوده، اصلا فعالیت اقتصادی داشتن، که چه بسا این فعالیت اقتصادیشون چیره شده بوده بر فرهنگ بابل در موضوعاتی، و همین موضوع بانکداریشون به اصطلاح امروزی تداومی هم پیدا میکنه در زمان خشایارشا. کلیپ جناب آقای عبدالمجید عرفعی رو با هم ببینیم.
این نیست همه یهودی‌ها برنگشتن به سرزمین خودشون، خیلی‌هاشون موندن و از قبل اونجا که ساکن بودن داد و ستدهای بزرگی داشتن و چیزای صرافی بانکداری داشتن که بعدا اومدن در خدمت شاهان هخامنشی و شروع به کار کردن و کارگزار حکومت هخامنشی شده بودن. دو تا از این خاندان ها خیلی زیاد پیدا شده، مثل موراشو و ایگیبی که میشه یعقوب تقریبا، که پول بهره میدادن، کارگزار دولت بودن و چندان تمایلی هم به برگشت نشون نمیدادن.
خب این سخنان جناب آقای دکتر عبدالمجید عرفعی بود در خصوص عدم تمایل برخی از یهودی‌ها برای بازگشت از بابل به اورشلیم، با اینکه اورشلیم و بیت المقدس محل مقدسشون بوده است و خیلی توجه بهش داشتن، ولی بعد نمیگشتن، فعالیت اقتصادی میکردن و حتی راه اندازی کارهای تجاری، و ایشون میگفتن که قالو بهره میگرفتن، یعنی ربا و سود و اینها هم در اونجا میگرفتن که باقی مانده‌اش هم هنوز مانده است، این ربا گرفتن ها و اینها. خب ما میخوایم بریم سراغ یک کتاب از مجموعه کتاب‌های عهدین. مجبور هستم و لازم اینجا یه توضیحی در مورد کتاب عهدین من به شما بدم. این کتاب عهدین، یعنی دو تا عهد دیگه طبیعتاً مشخصه، به زبان فارسی و عربی همون عهدین گفته می‌شود، دو تا بخش داره. بخش اول این کتاب از لحاظ حجمی نصف نیست، اما بخش اول این کتاب می‌شود عهد عتیق یا عهد قدیم، و بخش دوم عهد جدید. خب مسیحا و یهودی ها منبعمون امشب بهش مراجعه کردیم و توضیح بدن در موردش. میخوام ببینیم کجای این کتاب، کتاب استر آمده، چون در مورد اینکه اعتبار است کتاب استر چقدر هست بحثای وجود داره. دو تا عهد هست دیگه، عهدین، دو تا عهدی که گرفته شده. یهودی ها یک عهد بیشتر رو قبول ندارن، اصلا به خاطر همین بهش نمیگن عهد قدیم یا عهد اول، میگن عهد. اما مسیح قائل به دو عهدن. عهد اول رو یهودی ها همون عهد مطلق که میدانند، عهدی است که میگن زمان حضرت ابراهیم علیه السلام شروع شد، در زمان حضرت موسی تایید شد و تجدید شد. مسیحی ها میگن که نه، در زمان حضرت عیسی علیه السلام یک عهد جدیدی دوباره گرفته شد، اون عهد قبلی کنار رفت، عهد شریعت کنار رفت، یک عهد جدیدی گرفته شد. به خاطر همین مجموعه این دو تا عهد رو، یعنی عهدین رو، مسیحیت قبول دارد به عنوان کتب مقدس خودش، اما یهودی ها عهد جدید رو قبول ندارن، اصلا به رسمیت نمیشناسن. این رویکرد و دیدگاه در تناسبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی الان هم توی دنیا هم تأثیر خودش رو این دوتا رویکرد گذاشته. خب پس ما با عهد جدید کار نداریم، میریم سراغ همون عهد قدیم، بخش عهد قدیم عهدین که ببینیم چه گفته شده اونجا. دو نوع دستمندی داره عهدین، عهد قدیم. یه دستمندی، دستمندی است که مسیحی ها دارن ازش، خب البته این تنها دستمندی نیست طبیعتاً، اما دستمندی که مسیحی ها دارن که این کتاب عهد قدیم به 39 تا کتاب تقسیم میشه، یعنی شامل 39 تا کتاب میشه، یک مجموعه 17 تایی، یک مجموعه 5 تایی و مجدداً یک مجموعه 17 تایی. بخش اولش رو، 17 کتاب اول رو شامل یک 5 مجموعه کتاب و یک 12 مجموعه کتاب میدونن. اون 5 تای اول همون توراته که همون اسفار خمسه درش آمده و سفرهای مختلفی که میدانید، کتابهای مختلفی که در تورات هستش، و اون 5 تا مشترک بین مسیحیت و یهود، سفر پیدایش و سفر خروج و سفر لاویان و سفر اعداد و سفر تثنیه. این 5 تای از 17 تای اول بر اساس رویکرد مسیحی ها. در این بخش 17 تای، این 5 تا رو که ازش صرف نظر بکنیم و بگذریم، میرسیم به یک 12 کتاب. این 12 کتاب، یکی از این کتاب ها، یعنی کتاب 12 همش، میشه کتاب استر. پس مسیحی ها با این تقسیم بندی کتاب استر رو جزء کتاب مقدس خودشون میدونن. یعنی این 12 تا از کتاب یوشع شروع میشه تا کتاب، بله، کتاب استر میشه کتاب 12 اگه اشتباه نکنم، یه مدار تردید دارم، به هر حال ذیل همین کتاب تاریخیشونه. بقیهش چه، به چه شکل هست و به چه نوعی میشود؟ اون 17 تای اول 5 تای تورات شد، 12 تای دیگه کتابای تاریخی شد که استر جزش بود، 5 تای بعدی همون کتابای مناجات و شعر و حکمت هاست که زبور هم ذیل همون 5 تا قرار میگیره، و یک 17 تای دیگه که همون کتابای پیشگویی انبیاست که در کتاب عهد عتیق آمده است و با این تقسیم بندی کتاب اشعیا نبی هم در کتاب اول از بخش سوم 17 تا کتاب قرار میگیره. یه تقسیم بندی دیگه ای داره کتاب عهد عتیق، که این تقسیم بندی دیگه براساس نباید بگیم عهد عتیق، باید همون بگیم کتاب عهد، که مشهور است به تقسیم بندی تنخ. تنخ اون، بخوایم یه واژه‌ای براش، یه توصیفی براش داشته باشیم، تقسیم بندی کلاسیک یهودی هاست. تقسیم بندی کلاسیک یهودی ها در مورد کتاب مقدسشون بر اساس اون کتاب عهد عتیق، حالا اینجا ما میگیم عهد عتیق، و یا بخش کتب مقدس یهودی ها 3 بخش میشه. بخش اول همون تورات میشه و 5 تا کتاب واضح در مورد تورات که در بخش کتب تقسیم بندی مسیحی هم وجود داره، و اون 5 تا سفری که وجود داره، سفر پیدایش و خروج و لاویان و اعداد و تثنیه، که ببینید سفر تثنیه همون تکرار است، بخشایش از همون 4 تا کتاب اول آمده، ولی 4 تا کتاب اول خودشون به جز کتاب تثنیه ماهیت جدایی دارن، و اون 10 فرمان هم در برخی از اینها تکرار شده و جز جز آمده است. بعد کتاب دوم کتاب انبیا هست، بر اساس تقسیم بندی تنخ کتاب انبیا هست، که در کتاب انبیا باز 2 دسته می شود، کتاب انبیا، انبیا متقدم، انبیا متأخر، و بخش سوم همون مکتوباته، که در بر اساس این تقسیم بندی کتاب استر در بخش سوم همون مکتوبات آمده، و این تنخ هم کلمات اول همین 3 تا عبارت هست. ت اولش تورات هستش، نون نبیون هست، و نبی، بله، نبیون دیگه، انبیا، کتاب انبیا که گفته میشه همون کتاب پیامبران بخش دوم تورات هستش. و حالا چرا خه شده به جای که، اگر واژه کتاب ها کلمه سوم، این حرف سوم این کلمه تنخ باشه؟ به خاطر اینکه بر زبان عبری اگر کلمه که آخرین حرف از حرف که آخرین حرف از کلمه قرار بگیره خ تلفظ میشه. چرا من اینو دارم میگم؟ شده تنخ نشده تنک، به خاطر اینکه ما در مورد قضیه مردوخ یا مردوک هم همینو داشتیم. من بعضی جا میگفتم مردوک یا مردوخ، به خاطر اینکه باید مردوک باشد اما بر اساس عبری باید مردوخ تلفظ بشود. خب حالا پس بر اساس کتاب استر، این کتابی که ما میخوایم بهش مراجعه بکنیم، کتاب استر بر اساس تقسیم بندی کلاسیک یهودی ها و تقسیم بندی تنخ میفته در کتاب سوم از مجموعه کتاب ها. بر اساس اون تقسیم بندی مسیحی ها میفتد ذیل 17 کتاب اول بخش دوم بجز تورات. خب یه مقداری میدونم پیچیده است اینا، خیلی هم نیازی حفظ بکنن مخاطبان عزیز، فقط اون بر اساس اون عزیزان و بزرگوارانی که میخوان پژوهش بکنن در این زمینه، آدرس یعنی مختصات کتاب استر رو عرض کردم. اما در مورد کتاب استر که واقعا جزء کتب مقدس باید باشد یا نباشد، مسائل مختلفی گفته شده، پژوهش‌های متعددی انجام شده، برخی آمدن بر اساس اون نسخه های معروف به صدگانه بحرالمیت آمدن گفتن در اونجا کتاب استر نبوده، پس نباید این کتاب استر رو اصلا جزء کتب مقدس بیاریم. برخی دیگه بر اساس روال سنتی کتاب استر رو جزء کتب مقدس می آورند. برخی آمدن تفکیک کردن، یعنی گفتن اصل مسئله رو کنار نمیگذاریم از کتاب استر، اما ایرادات جدی وارد است به متن کتاب استر که باید نسبت به اونها توجه داشته باشیم. خود نویسنده کتاب استر هم دقیق مشخص نیست چه کسی است و در چه زمانی دقیقاً نوشته شده، اما از لحاظ قدمت ظاهراً خیلی فاصله با دوره هخامنشیان ندارد. یکی از دلایل بنده اون نقاشی است که در سوریه است، احتمالاً به دوره اشکانیان برمیگردد و بر اساس اون نگاره، حالا یه تصویری توشه خالصا خیلی نشه نشونش بدم، بر اساس اون نگاره شخصیت‌های داستان بخش کتاب استر در اونجا به تصویر کشیده شده است. اما اون چند نفر از افرادی که اشاره کردن بحث اعتبار رو مثلا این چیزی در مورد کتاب استر رو خدمتتون عرض کنم. ببینید داستانی که می‌خوایم امشب خدمت شما عرض بکنیم بعد ازش توضیح بدیم که در دوره خشایارشا اتفاق افتاده، تقریبا انحصار داره در همین نقل عهدین، یعنی ما در کتب تاریخی باستان خودمون و آنچه که یونانی ها هم تاریخ نگاری در اون زمان انجام داده ان همچین داستانی نیامده. هرودوت هم این داستان رو نیاورده است. اما دیدگاه جناب آقای پیرنیا رو ببینیم، به عنوان یک مورخ ایرانی، هرچند خیلی دور نیست دیگه برای دوره قاجاره، ملاحظه بفرمایید. تاریخ باستان، جناب آقای حسن پیرنیا، ایشون در این کتاب خودشون به ماجرای استر اشاره می‌کنند و نکاتی رو می‌آورند. در صفحه شماره 737 ذیل سلطنت خشایارشاه، چون کتابی است که باب بندی زمانی داره، خوب و راحت میشه به محتواش پی برد و محتواش رو به دست آورد، ذیل سلطنت خشایارشاه مراجعه بفرمایید. اینجا نکاتی رو دارد و مسائل رو مطرح کرده. یه جنبندی کلی رو در صفحه شماره 737 و 738 دارد. منتها این عبارتش جالب و قابل توجه که برخی اومدن همین عبارت رو تکرار کردن در کتب خودشون. ایشون می نویسد که آقای پیرنیا این رو دارد که این از مضمون حکایت استر و مردخا. حالا توضیح میدم مردخا یا مردخای. و اگر از شاخ و برگ های داستانی که داستانی آن صرف نظر کنیم، قبل از مراجعه‌مون ما می‌خوایم ببینیم دیدگاه چیه در موردش، اطلاعاتی که می‌دهد همان است که مورخین یونانی هم داده‌اند. وسعت مملکت از هند تا حبشه موافق تاریخ است، چون تو کتاب استر همچین مساحتی آورده شده. 7 نفر مشاور مخصوص همان کسانند که هرودوت 7 نفر قضات شاهی نامیده، یعنی 7 نفری که خود خشایارشا در داستان ازشون مشورت می‌گیرد. البته در صفحه بعدش اومده مطالب و نکات مخالف رو که با تاریخ هست رو و ایراداتی که ممکن است رو ایشون آورده در کتابشون. کتاب بعدی که در این خصوص اظهار نظر کرده، جدای از اون پژوهش‌های متعددی که در این مورد انجام شده و من حاصل اون پژوهش‌ها رو و حالا نکاتی که خودمون داریم رو ذیل خواندن متن کتاب استر امشب خدمتتون عرض می‌کنم، کتاب هخامنشیان در تورات هست، جناب آقای محمد قائمی که خدمتتون عرض کردم اول برنامه و نشون دادم سند ازش، مدرس ادبیات باستانی ایران و کتیبه های هخامنشی در دانشگاه اصفهان، چاپ اول 1349. ایشون اومده است از صفحه 400 صفحه 170 شروع کرده داستان استر و مردخای. ایشون اومده گفته که اولا استر همون در کتاب استر منظور همون خشایارشاه است، یک شخص دیگر نیست، چون بعضی گفتن که احتمال داره اردشیر باشه، بقیه تردید در مورد اینکه خشایار باشه یا نباشه رو مطرح کردن. ایشون بر اساس لغت شناسی میاد میگه که خشایار شاست منظورین این پادشاهی که در کتاب استر آمد. آقای پیرنیار هم همین رو همون اول مباحثش مطرح کرده و نتیجه گیری کرده خشایار شاست. حالا بین خشایار شاه هم خشایار شاه اول باید باشه بر اساس تناسب زمانی پادشاهی خشایار شاه این اتفاق ممکن است بیفتد، چون خشایار شاه اول اگر ما نگیریم این رو، اون مدت زمانی که در کتاب استر توصیف شده است برای جشن گرفتن هاشون و اینها، یعنی سالهایی که داره نام میبره، وسعتش دیگه به خشایارشاه دیگه نمیخورد که بخوایم بگیم خشایارشاه اول است. ایشون میاد توضیح میده، نکاتی رو میگه و یه ترجمه ای رو از اینجا کلن از کتاب استر مطرح میکنه، صفحه 171، صفحه 172، 173، 174 که ما ترجمه رو از جای دیگه میاریم توضیح میدیم بر اساس چه ترجمه‌ای هست، ملاحظه میفرمایید. بعد میاد در صفحه شماره 179 نکاتی رو مطرح میکنه. ایشون میگه که پیداست که بسیاری از گفته‌های داستان درباره قوانین پارسا و مادها و رفتار و اندیشه شاه با مشاوران اطرافیانش به هیچ وجه با حقیقت تاریخ سازگار نیست. میگه این بخشش جور در نمیاد. بعد میگه که شاید در روزگارانی دراز پس از وقوع اساس داستان که در هم ریختن نقشه شورش و تعیین مجازات و آنگاه بخشودگی باشد، ارکان داستان را واژگون نمودند و شاخ و برگهایی فراوانی براش بهش دادند. ایشون میاد میگه جدای از اون گذشته از شاخ و برگهایی که به این داستان دادند، برخی از آگاهی‌ها همان است که مورخان یونانی یاد کردند. و نکاتی رو میاره، پهنای شاهنشاهی ایران از هند تا حبشه و 7 نفر مشاور وزیر و اینها که حرفای آقای پیرنیاس، این مسائل رو ایشون هم اینجا آورده. و حالا اون تقسیم بندی ماهانه رو میگه درسته، ماهایی که آورده شده در اونجا، مهمانی هم که در داستان آمده رو ایشون میگه که بعضی جا آوردن این مهمانی، درست هم میگه ایشون، میهمانی بود که تدارک دیده شده بود برای لشکرکشی که خشایارشاه میخواست در خصوص یونان انجام بده و جنگی که با یونانی ها میخواست داشته باشد. خب ایشون هم توضیحاتی رو دادن چند صفحه. بعد به آرامگاه استرومردخای یا مردخای اشاره کردن که حقیقتا فرصت نمی کنیم همه اینها رو بشینیم بخونیم برای شما، فقط من میخوام زودتر برم سراغ داستان. اما چند تا نکته رو من بعد خدمتتون اینجا عرض بکنم. ما با چند تا شخصیت اینجا مواجهیم که بعد در مورد این شخصیت‌ها به شما توضیح بدیم. اولا اینکه شخصیت مردخای، این تلفظ شما بگیم چیه؟ ما چند تا شخصیت داریم اینجا دیگه، یکی مردخای، یکی استر، یکیش هامانه، یکیش خشایارشاست. شخصیت مردخای اسمش رو، تلفظش رو من خدمتتون عرض بکنم. ببینید چند جور این رو گفتن. همونطور که دیدید جناب آقای پیرنیا، ایشون میاد آقای پیرنیا تصریح میکنه که این مردخا بوده، اسم رو مردخا ثبت کرده بر اساس البته این چاپی که الان معروفه و مشهوره، مردخا میگه. در کتاب اعلام کتاب مقدس که جناب آقای اعلم نوشته، اونجا یه جا اعراب گذاری ندارد، یه جا دیگه اعراب گذاری که داره به کسره اومده. در لاتین به کسره است، یعنی مردخای نوشته میشه. یه کتابی است، این کتاب مجموعه کتب مسیحی آمدن، مجموعه کتب عهدین رو جمع کردن با هم دیگه، ترتیب خوبی بهش دادن. این کتاب ترسایان، تحت عنوان کتاب ترسایان چاپ شده و ترجمه بین الکلیسایی، همچون عنوانی دارد. اونجا مراجعه بفهمید میبینید که در کنار حالا اون بخش ها و یا آیاتی که ذکر شده، کنارش علامت زده شده که مشابه این در کجا آمده. توضیحات پاورقی، توضیحات خوبی برای کسی که میخواد در مورد کتب عهدین پژوهش بکنه. اونجا هم به کسر آمده، مردخای آمده است در اون کتاب هم که چاپ سال 2015 هستش. خب یه شخصیت شد، حالا ما میگیم مردخای دیگه، حالا برای همون لاتینش میگیم. روی اون بخشی هم که در همدان یک جایی رو تحت عنوان محل دفن استر و مردخای گذاشته شدن، لاتینی که روی تابلو نوشته شده به کسر هست، مردخای هست. استر واضحه که کلمه استر هست. با وشی کار داریم که حالا انشالله بهش میرسیم مسئله به چه صورت هست. با هامان کار داریم و خود خشایارش. اما بحث هامان، این چند تا شخصیت این داستان هست، یه توضیحاتی ابتدایی بعد در موردشون بدم بعد جلوتر بریم. ببینید کتب مقدس از دیدگاه البته کتب مقدس مسیحیت و یهودی ها، کتب مقدس آمدن هامان رو برای همین کتاب استر به عنوان معاون خشایارشا معرفی کردن. قرآن کریم از هامانی یاد می کند که این هامان در دربار فرائنه در مصره. برخی آمدن گفتن که از مستشرقین و اینها که بله قرآن این رو اشتباه گرفته. قرآن احتمالاً حالا نعوذ بالله پیامبر اسلام مثلا کتاب استر رو دیده به یک هامانی برخورده، بعد این هامان رو اشتباه گرفته که معاون خشایارشا بوده، فکر کرده مثلا معاون فرعون بوده. البته نسبتش به این عنوان معاون بودن طبیعتاً در قرآن مطرح نشده، فقط اون کارهایی که سپرده میشه و برخی از روایاتی که ذیل این آیات داریم این برداشت معاون بودن رو مطرح میکنن. اما اینو من باید خدمت شما عرض بکنم که چه بسا داستان برعکس باشد، یعنی اسطوره داستان استر، اگر ما اونون اسطوره به این مسئله کاملا صفر تا صد نگاه بکنیم، هامانی که در مصر بوده است او را آمده آمیخته است با داستان هخامنشیان و به خاطر همین این اختلاط شکل گرفته. مشکل دیگه مشکل قرآن نیست. اینو من عرض بکنم باز در تکمیل این موضوع که جناب آقای پروفسور موریس بوکای نقلی از ایشون هست که ایشون اومدن بررسی کردن، چون میدونید یه کتابی داره آقای پروفسور موریس بوکای، علم رو در تورات انجیل و قرآن بحث کرده. حتی تو اون کتابش هم نمیاد بگه من مسلمان شدم. برخی ها میگن که حالا ایشون مسلمان شد و چه شد، ایشون میگه نه من تحقیقاتی که انجام دادم در قرآن تعارض و تناقضی با اون بدیهیات علمی ندیدم، ولی در تورات و انجیل دیدم. یکی از موضوعاتی که ایشون نقل میشود که کار کرده همین موضوع هامان است و اونجا میاد مطرح میکنه که این هامان، آقای موریس بوکای میگه قضیه هامان رو من به کمک پژوهشگران دیگری که متخصص زبان مصر باستان و هیروگلیف و اینها بودند بررسی که کرده ام به این نتیجه رسیدیم که اتفاقا این اسم در مصر باستان استفاده شده است و حالا متحیر شدن ایشون از این که همینطوری که بر اساس تعالیم اسلامی واگذار شده بود که یک ساختمانی رو با اون تناسب و اجزای خاص هامان درست بکنن، ایشون هم میگه اصلا شغلی که این هامان داشته است متناسب با اون ادعای مسلمان هاست. از اینها بگذریم، روی خیلی نمیخوام تاکید بکنم، البته آثار موریس بوکای میتونه محل باب خوبی برای پژوهش‌ها باشه. اما این کتاب رو ببینید، جناب آقای امیرحسین خنجی، بازخوانی تاریخ ایران زمین. آقای امیرحسین خنجی رو احتمالاً خیلی از بینندگان ما میشناسن از باب اینکه ما فکر کنم اگه اشتباه نکنم به کتابشون جای دیگه هم فکر کنم اشاره کردم، دفتر اول ایرانی و ایران زمین از دورترین دوران تا پایان دوران شاهنشاهی هخامنشی و لشکرکشی اسکندر به ایران زمین. خب ایشون میاد در بخشی از کتاب خودشون صفحه شماره این باب رو که وقتی میاره عنوانش این است افسانه پوریم داستان استر و مردخای. به پوریم هم میرسیم توضیح میدم قضیه از چه قراره. صفحه شماره 488 یک پاراگراف آورده رمود هامان: یقینا تورات دیگری نزد یهودیان حجاز بوده که داستانهایش با داستانهای تورات یهودیان اورشلیم تفاوت داشته. این توراتی هم که من امشب میخوام ترجمهش رو خدمتتون عرض کنم بر اساس همون تورات اورشلیم. و آنچه مردم حجاز میشنیدند داستانهای این تورات دیگر بوده، توراتی که کشتار یاد شده در همون کتاب استر، توراتی که کشتار یاد شده را مربوط به مصر میدانسته و هامان را به درستی وزیر فرعون مصر یعنی کارگزار شهریار مصری میدانسته است. پس اینجا میشود اتفاقا جهت اتهام به خطا رو کاملا برگردان رو به کتب عهده. نمیخوام الان تو این قضیه وارد بشم، یه پژوهش خوبی انجام شده و حتی نگارش اسم هامان رو هم برخی ادعا کردن که پیدا کردن. به هر حال این ور هیچی نیست، یعنی ما توی کتیبه ها توی الوا در مورد این داستان هامان حتی از در کتب تاریخی اون زمان مسئله تحت عنوان این که هامان بخواهد وزیر خشایارشا بخواهد باشد و اینها نداریم. حتی اسم استر و مردخای هم در الواح و اینها به عنوان این افرادی که آمدن در درباره خشایارشا مطرح نشده است. و مورخین یونانی هم، چون میدید یک کسی مثل هرودوت هم عصر خشایارشاست، حتی هرودوت هم هیچ اشاره نسبت به هامان و استر و مردخای نداشته است. البته تحلیلای وجود داره که برخی نکات کتاب استر مطابق است با آنچه که مثلا هرودوت گفت، مثلا 7 تا مشاوری که داشته و اینها. خب با این سرعت من سعی کردم مقدمه رو خدمت شما عرض بکنم رسیدیم به خود کتاب استر. حالا میخواییم داستان کتاب استر و اتفاقی در زمان خشایارشا بر اساس این کتاب استر عهدین نقش شده است رو برای شما قرائت بکنیم و بخوانیم. اونجا که نیاز بود بنده توضیح خدمتتون عرض خواهم کرد و انشاءالله که ببینید آنچه که عهدین نقش کردن در مورد خشایارشا به چه شکل است. کارگردان عزیزمون میگن که تلفن رو بگیم دعوت بکنیم. 10 تا سوال پرسیدیم، دعوت میکنیم. مخالف تشریف بیارد، اولویت به او داده میشود. من برنامه ها که تمام میشه معمولا در اتاق فرمان چندین تماس از موافقین رو جواب میدم به سوالاتشون، ولی دوست داریم مخالف روی خط تشریف بیاره. هر 10 تا سوال پرسیدیم دیگه، در برنامه‌مون دوباره اشاره بکنیم که در همه 95 قسمت به سوالاتمون اشاره کردیم، چه اونجا که 3 تا سوال پرسیده بودیم، چه الان که شده 10 تا سوال سوالاتمون. میریم سراغ کتاب استر و یه ترجمه است. این ترجمه بر اساس کتاب عهد عتیق اورشلیمی است که ترجمه شده به زبان فرانسوی توسط 33 نفر افرادی که خبره نام برده شدن و از فرانسوی هم به فارسی بازگردانده شده است. تقریبا میتوان گفتش که جدیدترین ترجمه کتاب عهد عتیق است. کتاب استر خودش یک کتابه، چند صفحه است، ولی خب یکی از این کتب محسوب میشه. مقدمه ای رو در اینجا آورده است کتاب استر. کتاب استر گویای این حقیقت است که خدا بر آنچه در جهان میگذارد تسلط دارد. چرا این جمله رو اینجا آوردن؟ یکی از دلایلش اینه که احتمالاً یکی از دلایلش این باشه. از مواردی که ایراد گرفتن به کتاب استر و گفتن اینو نمیتونیم جزء کتب عهد عتیق و کتب مقدس بشماریم اینه که اصلا یادی از خدا نشد، اصلا خدا اینجا وجود ندارد، برخلاف خیلی دیگه از کتب عهد عتیق. ایشون هم اول اومده گفته کتاب استر گویا این حقیقت است که خدا بر آنچه در جهان می‌گذرد تسلط دارد. زرنگم دیگه. حالا کسایی که از بنی اسرائیل هستن و یهودی هستن اینجا میگیم چه کارایی کردن. میریم سراغ اصل متنش. حالا این متن البته روان سازی شده برای فهم بهتر و درک بهتر، از عباراتی استفاده شده که حالا مشکلی نداریم ما باهاش استفاده میکنیم. من خودم چند تا ترجمه رو نگاه کردم، خیلی اختلاف خاصی ندیدم در ترجمه‌ای که هست که خدشه به اصل مسئله وارد بکنه. فلزا همین متن رو میخونیم با هم دیگه پیش. کتاب استر از عهد عتیق. خشایارشا پادشاه پارس بر سرزمین پهناوری سلطنت میکرد که از هند تا حبشه را دربر میگرفت و شامل 127 استان بود. این که خشایارشا پادشاه پارس بر سرزمین پهناوری که از هند بوده تا حبشه، این مسئلهی درش نداریم. این مختصات رو. این 127 استان از کجا آورده کتاب استر در عهد عتیق نمیدانیم. نه بر اساس کتیبه های خود هخامنشی و شاهان هخامنشی به 127 استان یا ساتراپ میرسه تعدادش، نه بر اساس آنچه که هرودوت میآورد تعداد خیلی فاصله داره، یعنی خیلی کمتر از این 127 است. خب یکی از ایراداتی که گرفته همین 127 است، 127 استانی که ایشون میگوید که پادشاه خشایارشا بر اون حکومت میکرده است، یا 127 ساتراپ. میاد میگوید که در سال سوم سلطنتش در کاخ سلطنتی شوش خشایارشا یک جشنی رو گرفت و بزرگان رو، فرماندهان پارس و ماد رو دعوت کرد، امیران و استانداران رو دعوت کرد. جشن چقدر طول کشید؟ 6 ماه طول کشید. بعد از اینکه این جشن تمام شد آمد گفتش که خب حالا همه بیان. بعد از این 6 ماه جشنی که برای آقازاده ها بوده، برای مسئولین بوده، گفت حالا بقیه بیان، یه 7 روز هم می‌خوایم یه جشنی هم بگیریم که همه باشن. و اونجا آمدن، به هر حال ترتیبی رو چیدن که این مهمان‌ها بیان، هر چقدر که خواستن از شراب استفاده بکنن. و ضیافتی بود که دیگه برخلاف حالت عادی که مردم هر حقی رو اجازه نداشتن، بر اساس این ادعا میتونستن اونجا هر چقدر دوست داشتن شراب بخورن. او به آنان دستور داد ملک وشتی را که بسیار زیبا بود، زنش رو، خشایارشا گفت زنم رو، ملک وشتی را که بسیار زیبا بود، با تاج ملوکانه به حضورش بیاورند تا زیبایی او را به مقامات و میهمانانش نشان دهد. حالا یه خیلی این ترجمه مؤدبانه است که گفته حالا زیبایی او را نشان بدهد به اینها. ملک وشتی به عنوان همسر خشایارشا در اینجا خودش یه مراسم زنونه جدا داشته در موازات این مراسمی که اینجا گرفته شده بوده. منتها بر اساس این متن خشایارشا گفته من همسرم رو بیارید تا به در ملای عام قرار بدم، دیگران ببینن این زنم رو. یه بیشتر حالا توضیح نمیدم، کسایی خواستن میدونن که یک سری جزئیات دیگه هم گاهی زیل این موضوعات مطرح کردن. انقدری که با تاج ملوکانه بیاریم صرفا زیباییش دیده بشه نیست. اما وقتی خواجه سراها فرمان پادشاه را به ملک وشتی رساندند، او از آمدن سر باز زد. گفت من چرا باید بیام پیش این مردهای دیگه برای اینکه به نمایش گذاشته بشم؟ من نمیام. به حرف خشایارشا گوش نداد. خب همسرش چی شد؟ پادشاه از این موضوع بسیار خشمگین شد که من وقتی که به تو میگویم باید بیایی در اینجا و در مقابل مردان دیگه من تو رو به نمایش بگذارم، باید این کار رو میکردی؟ خشایارشا مشاوران خودش رو جمع میکنه. خب چرا این زر من نیومده؟ مشاورانش رو جمع میکنه، اسامی رو از این مشاوران میآورد و مطرح میکند. یکی از این مشاوران کیه؟ ممکان بود. این هفت نفر جز نفرات عالی رتبه پارس و ماد بودن، از امیران ارشد مملکتی بودن. خشایارشا از ایشان پرسید در مورد ملکه وشتی چه باید کرد؟ زیرا از فرمان پادشاه که به او ابلاغ شده سر باز زده است. قانون چه مجازاتی برای چنین شخصی تعیین کرده است؟ ممکان خطاب به پادشاه و امیران دربار گفت ملک وشتی نه فقط به پادشاه بلکه به امیران دربار و تمام مردم مملکت اهانت کرده است. هر زنی که بشنود ملک وشتی چه کرده است، او نیز از دستور شوهرش سرپیچی خواهد کرد. یه بابی رو نباید این همسر خشایارشا باز بکنه که اگر مردی حرفی زد اونم در همچین نوعی که بیا در مقابل دیگران حضور پیدا بکن زن بخواد سرباز بزنه. نه فقط این موضوع، بلکه موضوعات دیگر نباید زنها سرباز بزنن از همچین چیزی. پس باید ملک وشتی مجازات بشه. پیشنهاد ممکان مورد پسند پادشاه و امیران دربار واقع شد و خشایارشا مطابق صلاح دیده او عمل کرد و به تمام استانها گفتن دستور بده. شما دستور چه بود؟ هر یک به خط و زبان محلی بله نامه فرستاد، اعلام داشت که هر مرد باید رئیس خانه خود باشد. خشایارشا گفت یک همسر زن من تخلف کرده، اما دستور میدم و این رو ابلاغ میکنم، این دستور رو، مردها باید رئیس خانه خودشون باشن. در ادامه چه شد؟ یه مدت گذشت و خشایارشا دید خب نمیشه که اینطوری عذب بمونه، چیکار باید بکنه؟ باز رفت پیش مشاوران نزدیکش و اونا گفتن چی؟ گفتن اجازه بدهید برویم و زیباترین دختران را پیدا کنیم و آنها را به قصر پادشاه بیاوریم. بعد آمدن گفتن که ما میاییم اینجا لوازم آرایش آماده میکنیم، به زیباترین دختران رو، نوامیس ایران رو آرایش میکنیم، دختر رو از پدرش میگیریم میاریم اینجا، یه مدت نگه میداریم، پادشاه همه اینها رو تست بکنه و بعد ببینه که به هر حال بهترین زنی که میخواد انتخاب بکنه به چه شکله. پادشاه این پیشنهاد را پسندید و مطابق آن عمل کرد. در شوش یک یهودی به نام مردخای پسر یائیر و نوه شمعی از نوادگان قیس بنیامینی زندگی میکرده. وقتی نبوکدنصر پادشاه بابل عده‌ای از یهودیان را همراه یک نیا پادشاه یهودا از اورشلیم به اسارت برد، مردخای نیز جزو اسرا بود. مردخای دختر عموی زیبایی داشت به نام اینو حدثه گفتن. حدثه دختر ابیهایل احتمالاً که به او استر هم میگفتن. پدر و مادر استر مرده بودن و مردخای او را به فرزندی پذیرفته و مثل دختر خود بزرگ کرده بود. خب یک دختری در بین دخترانی که میخواهند به عنوان گزینه های ازدواج با یا ملک شدن در دربار هخامنشی باشن، همسر خشایارشاه باشن، یک دختری است تحت عنوان استر یا حدثه. این استر همینطور که توضیح دادن پسرعمویی داشت که میشود مردخای. خب هر دو یهودی، از یهودیایی که از اورشلیم آمده بودند به بابل یا آورده شده بودند به بابل و اینها مونده بودن. چرا من اول برنامه آمدم بحث آمدن یهودی ها به مناطق داخل ایران که ادعا شده بود توسط برخی از افراد رو مطرح کردم؟ برای اینکه ریشه این که آقا این مردخای و استر چیکار میکردن در شوش رو به هم دیگه بدونیم که مبناش چه میشود. خب این دختر رو آوردن، خشایارشا فرمون رو صادر کرد، استر هم همراه دختران زیبای بیشمار دیگر به حرمسرای قصر شوش آورده شد. خیلی توضیح نمیدیم، یه سری کارهای انجام میشد، حالا غذایی و لوازم آرایشی و اینها برای اینها در اختیار قرار میگیره. به توصیه مردخای پسر عمو، استر به هیچ کس نگفته بود که یهودیست. یکی از ایراداتی که به محتوای کتاب استر میگیرن همینه که اگر بناس یهودی بودن پنهان بشه، چطوری بود که مردخای یهودی بودن خودش رو پنهان نمیکرده اما به استر گفته بود و استر یهودی بودن خودش رو پنهان میکرده؟ اون یهودیان که تحت عنوان آنوسی یاد میشه برخی ریشش رو همین میدونن، یعنی یهودی مخفی، کسانی که حالا یهودی بودن به خاطر مسائل یهودی بودن خودشون رو پنهان میکنند و پنهان میکردن. البته پنهان کردن یه جا از ترس جان طرف است، یک جا به خاطر اینکه خیلی بدنام هستن این قوم، از بر اساس واقعیت و رفتار واقعیشون بدنام هستن. اینا این شق دوم این یهودی ها. حالا چه کار کردن اینجا بر اساس چیزی که خودشون ادعا کردن رو امشب میبینیم. مردخای هر روز در محوطه حرمسرا رفت و آمد میکرد تا از احوال استر باخبر شد و بداند به او چه میگذرد. گذشت. یک داستانی، یک میهمانی ترتیب داده شده بود به هر حال برای آقای خشایارشا و دختران می آمدند و چه می شد و غروب یک اتفاقاتی و شبها و می رسیم به اینجا. به این ترتیب در دهم ماه تبت، به این ترتیب در دهم که ماه تبت باشد در سال هفتم سلطنت خشایارشا، سال هفتم سلطنتش، این بازه هفت ساله رو اینجا داره، فلذا باید به زمان سلطنت یک پادشاه بخوره دیگه. وقتی که سال هفتم سلطنتش نمیشه یه پادشاهی که مثلا یک سال کلن پادشاهی کرده رو بگیم مصداق این داستان هست. پادشاه استر را بیشتر از سایر زنان دوست داشت و استر بیش از دختران دیگر مورد توجه و علاقه او قرار گرفت، به طوری که پادشاه تاج بر سر استر گذاشت و او را به جای وشتی ملکه ساخت. به خاطر اینکه وشتی حاضر نشد اون کار رو انجام بده، از ملکی بودن ساقط شد و استر به عنوان ملکه، بر اساس کتاب استر به عنوان ملکه هخامنشی انتخاب شد. در این میان مردخای نیز از طرف پادشاه به مقام مهمی در دربار منصوب شد. هر دو آمدن در دربار هخامنشی. اما استر هنوز به کسی نگفته بود که یهودیست، چون هنوز هم مثل زمان کودکی دستورات مردخای را اطاعت می کرد. خب در این بین استر آمده شده ملکه و همسر خشایارشا، مردخای آمده به عنوان پسرعموی استر که هر دو یهودی بودن، او هم آمده است در دربار خشایارشا هخامنشی. خشایارش مردخای که توی اون دربار در حال خدمت رسانی بوده است یا جاسوسی بوده است یا نفوذ بوده است، هرچی بخوایم اینجا عنوانش رو بگذاریم، متوجه میشه که دو نفر از نگهبانها قرار بیان خشایارشا رو ترور بکنن و به قتل برسانند. مردخای از این سوء قصد با خبر شد و استر را که دیگه اون موقع ملکه شده بوده در جریان قرار داد، در جریان گذاشت. استر نیز به پادشاه اطلاع داد که مردخای چه گفته است. خب پادشاه گفت برید بررسی بکنید ببینید داره راست میگه این مردخای، اینا میخوان من رو ترور بکنن یا نه. فهمید بله. پس از اینکه ثابت شد که حقیقت دارد، پادشاه که همون خشایارشا باشد، آن دو را به دار آویخت. به دستور خشایارشا این واقعه در کتاب تاریخ پادشاهان ثبت گردید. چندی بعد خشایارشا به یکی از وزیران خود به نام هامان، همون هامانی که ما اشاره کردیم در دقایق قبل در برنامه، به یکی از وزیران خود به نام هامان، پسر چی؟ پسر حمدادتای. هامان پسر حمدادتای عجاجی. خب عجاجی هم در پاورقی اینجا مطرح کرد که عجاجی ها کیا بودن؟ عجاج یکی از پادشاهان امالیقی بود. امالیقی ها دشمن دیرینه قوم اسرائیل بودن. چیست واقعیت امالیقی یا امالیقی های قوم امالیق؟ اون در جای خودش بعد با شما از اون صحبت بکنیم. اما حالا میگه که هامان از قومی بود که اینا دشمن چی بودن؟ یهودی ها بودن. حالا یه کسی بیاد مطرح میکنه بعضی وقتا واقعا نمیدونه آدم، میگه ما فرزندان هامانیم. هامان که اینکه وجود داشته احتمالاً وجود خارجی نداشته، یک اسطوره است بر اساس اون انتقاداتی که به کتاب استر میشه. اما این هامان هم آدم درست حسابی نیست. چرا واقعا بعد از همچین شخصیتی تجلیل بشه به صرف این داستان؟ اگه اون هامان منظورتون هامان مصره که اون در دربار فرعون بود و انسان ظالمی بود و معلوم الحال در قرآن و روایات، اما اگر این هامان هم میخواید بگید، این هامان خودش به دنبال یهودی کشی بوده، پس هیچ هامان مثبتی ما این وسط نداریم که آقا ما فرزند، ما فرزند ما هامان و حالا هامان هم اگر برسه واقعا به امالیقی ها، برخی اومدن اصلا گفتن یه تعابیر، الان چون این جمله رو گفتم نمیتونم تکمیلش کنم، یه تعابیر بدی در مورد امالیقی ها به کار بردن که امالیقی ها چی بودن نمیتونم بگم، یه کلمه‌ای که آدم استفاده می‌کنه، حرفی که می‌زنه، ما فرزندان هامانی، خب برید هامان اگه امالیقی باشه واقعا منتصر به اون قوم باشه، اون قوم کارشون یعنی وضعیتشون چی بوده؟ خوب نبوده، واقعا وضعیت خوبی نداشت. خود یهودی‌ها و بنی اسرائیلی‌ها آمدند شروع کردن، البته برای دشمنان خودشون یک سری توصیفات و این چنین داشتن، من نمی‌گم واقعیت این بوده، ولی اگر به این کتاب مراجعه می‌کنیم خب این از بنی اسرائیل خودشون توصیفات رو دارن که دشمنانشون چه ویژگی داشتن. خب هامان میگه وزیر خشایارشا بود، پسر حمدادای، ارتقای مقام داده، او را رئیس وزرای خود ساخت، نفر دوم مملکت شد در زمان هخامنشی هامان. به دستور پادشاه همه مقامات دربار در حضور هامان سر تعظیم فرود می آوردند، ولی مردخای به او تعظیم نمی کرد. دعوا دعوای شخصی میشه اصلا اینجا. درباریان به مردخای گفتند تو چرا تو از فرمان پادشاه سرپیچی میکنی؟ او در جواب گفت من یک یهودی هستم و نمیتوانم به هامان تعظیم کنم. وقتی هامان فهمید که مردخای از تعظیم نمودن او امتناع میورزد خشمگین شد و چون دریافت که مردخای یهودی است تصمیم گرفت نه فقط او را بکشد بلکه تمام یهودیانی را نیز که در قلمرو سلطنت خشایارشا بودند نابود کند. بنی اسرائیل و یهودی ها در تاریخ کارنامه‌شون معلومه، به خصوص بعد از اون برهه کفران نعمتشون. ولی الان واقعا هامان کار خوبی کرد، یعنی گفت آقا این یهودی تو دربار به من تعظیم نکرده، همه یهودی ها رو میخوام بکشم. این شخصیت مثبت شد واقعا؟ نه. در سال 12 سلطنت خشایارشا، پس تا سال 12 هم اینجا توی این داستان استر آمده، و در ماه نیسان که ماه اول سال است، هامان دستور داد قرعه که به پور، به آن پور میگفتن، پوریم هم از همین قرعه گرفته میشه، از همین داستان گرفته میشه، بیاندازد تا تاریخ قتل عام یهودیان معلوم شود. هامان بگه مردخای به من تعظیم نمی کنه، همه یهودیان رو میخوام بکشن. البته اینم دارن یهودی ها نقل میکنن ها، یه تعبیری میخوام به کار ببرم، باید به کار ببرم اینجا به جاست، واقعا یهودی ها خودشون رو به کلی بودن میزدن و میزنند موقعی که یک حرفی بخواد بر علیهشون باشه ولو به حق باشه. اون کلمیانی که همجهت نیستن با این روال و با این سبک، اونها داستانشون جدا، تخصصا خارج از این واژه‌ای که من دارم میگم و یهودی، ولی خودشون رو کلن سعی میکنن یه جاهایی واقعا به موشمردگی بزنن، دیگه هر خفتی رو حاضرن برخی جا تحمل بکنن، فقط بگن ما بدبختیم، یعنی مظلوم نمایی بکنن در حالی که مظلوم نیستن. تو بابل همین کار رو کردن دیگه، رفتن اونجا بانک رو انداختن، تجارت رو انداختن، زمین کشاورزی داشتن، املاک داشتن، این بودن ما بدبختیم، ما بیچاره ایم، ما فلانی، ما بهمانی، یه شیشه از خونهشون میشکنه، داد و بیداد تو دنیا را میندازن، آقا اینها اومدن، بابا خب تو دزدی رفتی اونجا، دزدی اومدی اونجا در ملک دیگران خونه درست کردی، شیشه خونت هم که بشکنن داد و بیدادت را میفته، بعد این همه هزاران هزار کودک رو بزنی میکشی، زیر آوار میریزی، قطعه قطعه میکنی، میسوزانی، اونجا دیگه چیزی نیست. یعنی این توحش این قوم و گروه در این حال ترس و ترسو بودنشون با هم جمع شدنش یه چیز عجیبیه. خب دیگه حالا چه برسه یک نفر مثل هامان بخواد بیاد به اینا بگه که شما خلاصه باید از دم تیغ بگذرید، چه کار بکنن اینها اگر داستان واقعی بشه. قرعه روز 13 ماه ادار، یا ادار، ادار هم گفته میشه، یعنی ماه 12 را نشان داد. بنابر چه شد؟ بنابر این شد که ایشون یعنی هامان حکمی رو از طرف پادشاه بزن، چون پادشاه انگشترش رو بیرون آورد و به هامان که دشمن یهود بود داد. حالا انگشترش رو داد یعنی چی؟ ببینید برخی از مهرهای حکومتی همون انگشتر بوده، انگشترش رو داد یعنی که اجازه داد آن چیزی که میخواهد رو قانون کند، ابلاغ بکند و با مهر پادشاه مهر بکند. این که انگشترش رو بهش داد یعنی این. پادشاه انگشتش رو بیرون آورد به هامان که دشمن یهود بود داد و گفت این قوم و داراییشان در اختیار تو هستن، هر طور صلاح میدونی با آنها عمل کن. هامان آمد زیر مجموعه رو احضار کرد و دستور رو ابلاغ کرد که بله در فلان روز شما میتوانید یهودی ها رو بکشید و اموالشون رو غارت بکنید. با این دستور که باید تمام یهودیان زن و مرد پیر و جوان در روز 13 همه ماه ادار قتل عام شوند و دارایی آنها به غنیمت گرفته شود. دستور ابلاغ بشه. خب چه اتفاقی افتاد؟ این کلی بازی مردخای شروع شد. یعنی اینا اصلا قومی هم تو تاریخ خیلی هم هی رفتارشون تکرار می‌کنه. چی کار کرد دیگه؟ این خبر به مردخای یهودی رسید. وقتی مردخای از این توطئه با خبر شد، لباسش رو پاره کرد، لباسش رو در آورد، یک لباس حالا دیگری که اصلا شأن ورود به منطقه سلطنت رو نداشته اون رو پوشید. دیگه کارهای دیگه که کرد، یهودیان عزا گرفتن، گریه و زاری می‌کردن، لب به قضا نزدن، خودشون داشتن خودشون رو دیگه می‌کشتن. و اکثر ایشون اومدن لباس رو روی خاکستر، رو خاکستر دیگه دراز می‌کشیدن. همون دقیقاً همون تعبیری که به کار بردن تو برنامه. یعنی واقعاً کلی بازی یهودی در تاریخ وجود داشته. اومدن رفتن مردخای اومد شروع کرد همین رفتارا رو انجام داد و داد و بیداد و آی شیون و زاری که آقا قرار این اتفاقات برامو بیفته. یه جاهایی به بنی اسرائیل ظلم شد، مثلا در قضیه مثل اون قضیه مصر و اینها، اون درسته، ولی اون یه برهه‌ای و بخشی از تاریخشون، بقیهش دیگه اینها دیگه شروع کرد. آمدن گفتن که ندیمه های استر آمدن و خواجه سرایان دربار از وضع مردخای اومدن خبر بردن برای استر. استر ناراحت شد، گفت آقا اینجا پدر من بوده، من بزرگ کرده، پدر مادر من نداشتم، ایشون به من تعالیم یهودی رو یاد داده. یک واسطه ای رو فرستادن که این مکالمات بین استر و مردخای به این واسطه نقل می شد. مردخای یک نسخه از فرمان پادشاه مبنی بر کشتار یهودیان را که در شوش صادر شده بود به هتاک ظاهرن داد تا به استر نشان دهد. اون واسطه است و از او بخواهد نزد پادشاه برد و برای قوم خود شفاعت کنه. یه نسخه هم فرستاد که برو پیش خشایارشا بگو بابا این هامان میخواد همه یهودی رو بکشه. مردخای یه پیغام آوردن که آقا من استر گفتش که اصلا اوضاع من الان اینجا درست حسابی نیست و الان به راحتی من نمیتونم اصلا برم خشایارشا رو ببینم و که پادشاه من را احضار نکرده است تا شرفیاب شدم. مردخای در جواب پیک گفتش که به استر چنین بگویید: خیال نکن وقتی تمام یهودیان کشته شوند تو در کاخ سلطنتی جان سالم به در خواهی برد. اگر در این موقعیت تو ساکت بمانی، رهایی برای یهود از جای دیگر پدید خواهد آمد، اما تو خاندانت کشته خواهید شد. از این گذشته کسی چه میداند، شاید برای همین زمان ملکه شده ای. مردخای به استر گفت خودت هم یهودی، جلو این فرمان هامان رو نگیری خودت هم کشته میشوی. استر گفت خب اگه اول آخرش دیگه مرگ دیگه، من پاشم برم سراغ خشایارشا. داستان واقعا گفتن و کتاب مقدس شده. من پاشم برم سراغ خشایارشا، بالاخره تهش اینه که کشته میشن دیگه، شاید هم من رو پذیرفت. آمد داستانی تدارک دید. حالا من میخوام سریعتر به آخر انتهای داستان برسم و جمع‌بندی بکنیم، زمان اون چقدر زود گذشت. داستانی به وجود آورد، یعنی تدارکی دید و مهمانی رو در نظر گرفت استر. بعد خشایارشا و هامان رو دعوت کرد اونجا. خب خشایارشا که بر اساس این کتاب استر مست بود، آره این داستان دیگه هی تکرار میشه اینجور جاها دیگه، تو مراسم ها بودن و چه بود و چه بود، بله او رو موظف او رو خواست. من دیدم قضیه مست کردن و اینها رو هم یه جاهایی زارن بود، شراب خوردن اینها بود، بله بله داره. گفتن یه حرفی نزنم الان بگن نه آقا کجا اینا اصلا شراب نمیخوردن پادشاه نه خامنه‌شی، این هم چه ایرادی نگیرن. الان بهتون نشون میدم. آنگاه پادشاه پرسید ملک استر درخواست تو چیست؟ میزبان بود دیگه استر. هر چه بخواهی به تو میدهم، حتی اگر نصف مملکتم باشد. یعنی خشایارشا به ملکه میخواد تعارف بزنه، حتی تو تعارف هم نمیگه همه مملکتم، میگه نصف مملکتم. استر جواب داد پادشاه تمنا دارم امشب به اتفاق هامان به ضیافتی که برای شما ترتیب دادم شرفیاب شوید. داستان اون میهمانی، پادشاه برای هامان پیغام فرستاد که هرچه زودتر بیاید تا در ضیافت استر شرکت کنند. پس پادشاه و هامان به مجلس ضیافت رفتن. اینجاست موقعی که داشتن شراب میخوردن. پادشاه اومد گفت خب حالا چی میخوای؟ بگو هرچی باشه بهت میدم، حتی اگه نصف مملکتم باشه. استر گفتش که خواهش من اینه که حالا که مورد لطف شما پادشاه، مورد لطف خشایارشا قرار گرفتم، فردارم دوباره با هامان بیای توی مهمانی شرکت کنی. باش. گفتن باشه. هامان شاد و خوشحال از ضیافت ملکه برگشت، ولی همین که در کاخ چشمش به مردخای افتاد که نه پیش پای او بلند شد و نه به او تعظیم کرد، به شدت خشمگین شد. هامان از مهمونی داشت میومد بیرون، ملکه مهمونی گرفته، یه مهمونی که سه نفر بودن توی مهمونی، من بودم، ملکه بوده، شاه بوده. خیلی این جایگاه بزرگیه برای من که یک همچین مهمونی خصوصی، من دعوت شدم، یک مقام عالی است برای من. رفت اونجا خلاصه پیش دوستانش، یعنی جدا شد از اون مراسم، مردخای رو دید، رفت پیش دوستانش و همسرش. برگش که آقا من چیکار کنم این مردخای رو، من میبینم امشب مهمونی بودیم، زهر مار هم شده، حالا همچین تعبیری شاید به کار برده یا تعبیر دیگش که اینجا تو کتاب آمده، چون داستان طولانی شده یه مقداری میخوام این تعبیر رو به کار ببرم، خسته نشید شما عزیزان. گفتش که من بله این عبارتش اینه، همه اینها در نظرم بی ارزش میشود. تقریبا موردش همونه. دوستان و همسر هامان به او پیشنهاد کردند که چوبه داری به بلندی 25 متر درست کند و صبح فردا از پادشاه اجازه بگیرد و مردخای را روی آن به دار بیاویزد. سپس با خیال راحت همراه پادشاه به ضیافت برود که برگشت دیگه چش به چش با مردخای نشه. هامان این پیشنهاد را بسیار پسندید و دستور داد چوبه دار را آماده کنند. حالا 25 متر با 3-4 متر هم اعدام میشد. البته اعدامو اون چیزی که تو ذهن ما میاد معمولا با طناب انواع مختلفی رو داشته، ولی دیگه 25 متر دیگه. نکته اینجاست پادشاه تو فکر رو رفته بود و داشت به مسائل مختلف و اینها فکر میکرد، یاد این افتاد که آقا یک زمانی من مورد سوء قصد دو نفر توی کاخ خودم قرار گرفته بودم. مردخای آمد به من این قضیه رو گفت و لو داد و باعث شد که من جونم نجات پیدا بکنه. پادشاه پرسید، بله کتاب تاریخ پادشاهان رو میخوندن، یاد اون داستان افتاد که داستان همون حکومت و سلطنت، بخش اون حکومت خودش از اون قضیه ترور بود. گفت خب پادشاه پرسید در ازای این خدمت چه پاداشی به مردخای داده شد. خدمتگزاران پادشاه گفتن پادشاهی پاداشی به او داده نشد، هیچی، لو داد و خلاصه هیچ توفیقی هم پیدا نکرد به اون کاری که انجام داده بود. پادشاه گفت آیا کسی از درباریان در کاخ هست؟ اتفاقا هامان تازه وارد کاخ شده بود تا از پادشاه اجازه بگیرد که مردخای را دار بزند. هامان اومده بود زیرا به مردخای را بزنه. پادشاه یاد اون قضیه لو دادن ترور پادشاه توسط مردخای افتاده بود. سوال پادشاه این بود، وقتی هامان آمد پادشاه به او گفت شخصی هست که مایلم به او عزت ببخشم، به نظر تو برای او چه باید کرد؟ از کی پرسید؟ از خود هامان. هامان چی تصور کرد؟ هامان دیده بود خب من دارم تو مجالس خصوصی اینها مهمانی ملکی شرکت میکنم، لابد خود منو میخواد بگه و میخواد یک امتیاز ویژه به من هامان بده. خب هامان با خود فکر کرد غیر از من چه کسی مورد عزت و احترام پادشاه هست؟ پس جواب داد برای چنین شخصی باید ردای پادشاه و اسب سلطنتی او را که با زیورآلات تزیین شده است بیاورند. آنگاه یکی از امیران عالی رتبه پادشاه آن ردا را به او بپوشاند و او را بر اسب پادشاه سوار کند و در شهر بگردانند. فکر کرد برای خودش دیگه، هامان تصور میکرد پادشاه داره مشورت میگیره که برای خودش چه شرایطی رو در نظر بگیرن، نمیدونست برای مردخای همچین وضعیتی میخواد رقم بزنه و جار بزنند به شخص مورد عزت پادشاه، این چنین پاداش داده میشود. پادشاه به هامان فرمود ردا و اسب را هر چه زودتر آماده کن، چون هامان گفته بود یک آدم بلند مرتبه بیاد این ردا و اسبت رو در اختیار اون شخص قرار بده. پادشاه به خود هامان گفت ردا و اسب را هر چه زودتر آماده کن و هر چه گفتی با تمام جزئیاتش برای مردخای یهودی که در دربار خدمت می‌کند انجام بده. بعد آمدند و همین کار رو مجبور شد انجام داد. هامان ابلاغ کرد که آقا این به هر حال اتفاق باید بیفتد و مورد تعظیم قرار بگیرد. استر جواب داد، این بخش داره چی میگه؟ استر بعد از اینکه مهمانی رو گرفتی بود، ضیافت رو گرفته بود، چه درخواستی کرد؟ خب استر دنبال این بود که بر اساس این کتاب و این ادعای کتاب عهد عتیق بیاد این حکم رو برداره. تقاضای من این است، استر به خشایارشا گفت، اگر مورد لطف پادشاه قرار گرفتم و اگر پادشاه صلاح بدانند، جان من و جان قوم مرا نجات دهند، چون من و قوم من فروخته شده ایم تا قتل عام شویم. اگر فقط مثل برد فروخته می شدیم من سکوت می کردم. یعنی اینو ملکه هم بودن، باز همین کلی بازی یهودیشون بوده، و مزاحمتی برای پادشاه ایجاد نمی نمودم، ولی اکنون در خطر نابودی هستم. خشایارشا از استر پرسید این شخص کیست که جرأت کرده چون این کاری کند؟ او کجاست؟ اونی که دستور داده همه یهودی ها رو بکشن که تو استر ملکه هم زیل همین یهودی ها هستی، اون کیه؟ همچین دستوری داده؟ چون دستور بدون اطلاع خشایارشا بوده در ظاهر دیگه، فقط خشایارشا انگشترش و مهرش رو داده بود، دستور ابلاغ شده. استر جواب داد دشمن ما این هامان شرور است. آنگاه هامان از ترس پادشاه و ملکه به لرزه افتاد. پادشاه خشمگین شد و برخواسته به باغ قصر رفت. اما هامان که میدانست پادشاه او را مجازات خواهد کرد، به طرف استر رفت تا التماسش بکنه. استر هم روی تخت خودش بود. پادشاه یه دفعه برگشت توی اتاق، دید که هامان نزدیک شده به ملکه. بعد گفتش که این مرد حتی در خانه من ملکه را بی اسمت می کند. تا این سخن از دهان پادشاه بیرون آمد، جلاد بالای سر هامان حاضر شد. در این وقت هربوناس، احتمالا حالا من ضبط اینو نگاه نکردم چی هربوناس هربوناس شاید هربونا باشه، یکی از خواجه سرایان دربار به پادشاه گفت، چون این اشخاصی که اینجا آمدن بعضی وقتا فقط اینجا تو تاریخ آمدن، بعضی جارم نه، اسامی جای دیگه هم تکرار شده، یه نفر اومد به پادشاه گفت قربان، چوبه دار 25 متری در حیاط خانه هامان آماده است. یعنی اون داری که هامان در نظر گرفته بود برای اینها، قرار شد که خود هامان رو باش دار کنن، دار بزنن. او این دار را برای مردخای که جان پادشاه را از سوی قصد نجات داد ساخته است. پادشاه دستور داد هامان را روی آن به دار آویزند. پس هامان را روی همان داری که برای مردخای برپا کرده بود به دار آویختند و خشم پادشاه فرو نشست. خب میریم جلوتر. بله هربوناس، ظاهرن هربونا باید باشه دیگه، چون الف اینجا نداشت، هربونا هربونا بوده. میریم جلوتر، چه اتفاقی افتاد دیگه؟ این تناسب پسرم و دخترم و بودن بین استر و مردخای حالا میخواد علنی بشه. وقتی استر به پادشاه گفت که چه نسبتی با مردخای دارد، پادشاه مردخای را به حضور پذیرفت و انگشتر خود را که از هامان پس گرفته بود درآورد و به مردخای داد. مقام هامان، هامان اعدام شد با همون چوبه داری که آماده کرده بود برای مردخای. داستان دیگه حالا تو عهد عتیق گفتن دیگه، حالا متراژ تاریخی هم نداره که بخوایم ببینیم به چه شکل بوده. آخه 25 متر چوبه اعدام درست کرده بودن، یعنی خیلی دیگه عجیبه. و اون مهری که داده بود به هامان خشایارشا که دستور قتل یهودی رو صادر بکنه، با این حالا به اصطلاح نفوذی که این یهودی ها داشتن، مردخای و استر داشتن، این مهر هم رسید به کی؟ به مردخای. اموال اون رو هم آمدن، بله استر نیز املاک هامان را به دست مردخای سپرد. خب در ادامه چه شد؟ آمدن گفتن که استر اومد گفتش که یک کاری، یک زحمتی برای پادشاه داشت و اون این بود که پادشاه تمنا دارم اگر صلاح میدانید و اگر مورد لطف شما قرار گرفتم، فرمانی صادر کنید تا حکم هامان در باره قتل عام یهودیان سراسر مملکت لغو شود. خود هامان کشته شده ولی دستورش ابلاغ شده. پادشاه هم گفت دستور لغو نمیکنم من. دستور لغو شه. من دستور دادم هامان را که میخواست شما یهودیان را نابود کند به دار بیاویزند. همچنین املاک او را به ملکه استر بخشیدم. اما حکمی را که به نام پادشاه صادر شده و با انگشتر او مهر شده باشد نمیتوان لغو کرد. حالا چه کار کنیم؟ پیشنهاد خشایارشا گفت ولی شما میتوانید حکم دیگری مطابق میل خود به نام پادشاه برای یهودیان صادر کنید و آن را با انگشتر پادشاه مهر کنید. قبلی لغو نه، ولی یه حکم جدیدی رو ابلاغ بکنید. آن روز 23 ماه سوم یعنی ماه سیوان بود. منشیهای درباری فوری احضار شدند و فرمانی را که مردخای صادر کرد نوشتند. این فرمان خطاب به یهودیان، حاکمان، مقامات مملکتی و استانداران استان از هند تا حبشه بود و به خطها و زبانهای رایج مملکت و نیز به خط و زبان یهودیان نوشته شده بود. مردخای فرمان داد، فرمان را به نام خشایارشان نوشت، خلاصه شما خدمتتون میگم، با اون انگشتر مهر زد، فرستاد به جاهای مختلف و یک دستور داد. این فرمان پادشاه به یهودیان تمام شهرها اجازه میداد که برای دفاع از خود و خانوادهشان و خانواده‌هایشان متحد شوند و تمام بدخواهان خود را از هر قومی که باشند بکشند و دارایی آنها را به غنیمت بگیرند. حکم برگشت، علیه یهودی ها بود، برگشت به نفع یهودی ها شد. حالا یهودی ها هر کیو دوست دارن بکشن، اموالشان به غنیمت بگیرن. روزی که برای این کار تعیین شد همان روزی بود که برای قتل عام یهودیان در نظر گرفته شده بود. اون روزو برگردون برسته کتاب است. نکته اون روز، برخی ها میگن که قضیه 13 فروردین یا حالا اصطلاحی که استفاده میشه در بین مردم 13 به در، برگرفته از این داستانه. مردم میرن بیرون به خاطر اینکه یهودی‌ها حمله کردن به مردم، اینا مثلا میترسیدن دیگه به باغ و دشت و صحرا میرفتن، یه همچین توصیفی رو براش میارن، در حالی که بر اساس متن کتاب استر 13 فروردین نیست، تقریبا اواسط اسفنده، چون دو سه روزی هم در نظر گرفته میشه و هنوزم ادامه داره، یک جشنی که تحت عنوان پوریم میگیرن، مرتبط میشود با تقریبا اواسط اسفند ماه، نه 13 فروردین. خب داستان به این شکل رقم خورد که دستور مردخای ابلاغ شد که یهودی ها هر کیو خواستن در همون روزی که هامان مشخص کرده بود از بین ببرن و غارت کنن. در این روز دشمنان یهود امیدوار بودن بر یهودیان غلبه کنن، اما قضیه برعکس شد. در سراسر مملکت یهودیان در شهرهای خود جمع شدند تا به کسانی که قصد آزارشان را داشتند حمله کنند. من میگم اینا در این حالی که مظلوم نمایی افراطی و کاذب دارن، در این حال توحش صادق دارن. اینه اولش، نه اون مظلوم نماییشون، نه اینکه حالا جمع شدن میخواستید، میگن میخواستید دوما حمله بکنید، ما میدونیم باهاتون چه کار کنیم. همه این روزا هم داریم میبینیم دیگه چه کار میکنن. همه مردم از یهودیان میترسیدن و جرئت نمیکردن در برابرشان بایستند. تمام حاکمان و استانداران، مقامات مملکتی و درباریان از ترس مردخای به یهودیان کمک میکردن، زیرا مردخای از شخصیت‌های برجسته دربار شده بود و در سراسر مملکت شهرت فراوان داشت و روز به روز در قدرتش افزوده میشد. به این ترتیب یهودیان به دشمنان خود حمله کردند و آنها را از دم شمشیر گذرانده کشتند. آنها در شهر شوش که پایتخت بود اون زمان، بر اساس کتاب استر، 500 نفر رو کشتن. 10 پسر هامان دشمن یهودیان نیز جزء کشته شدگان بودند. بعد میگه که منتها یهودی اموالشون رو غارت نکردن. حالا بعد دستور این بود که میتونید غارت بکنید. اون رو دیگه کشتن طرف رو دیگه، حالا اموالش رو غارت کردن یا نکردن. صفحه شماره 8 کتاب استر از این ترجمه. استر گفت، یه درخواست دیگه استر میره مطرح میکنه، ملکه از خشایارشا. استر گفت، پادشاه اگر صلاح بدانید به یهودیان پایتخت اجازه دهید کاری که امروز کردند فردا هم ادامه دهند و اجساد 10 پسر هامان را نیز به دار بیاویزند. اینا به قدرت برسن، درسته اینها رو تحت عنوان داستان یا رمان آوردن، ولی اینا به قدرت برسن همینن. پادشاه با این درخواست هم موافقت کرد. پس روز بعد باز یهودیان پایتخت جمع شدن، شوش منظورشه، و 300 نفر دیگر رو کشتن، ولی به مال کسی دسترازی نکردن، فقط میکشتن، دسترازی به اموالش نمیکردن. الان دیگه منت هم انگار داره متن میگذره. بقیه یهودیان در سایر استانها نیز جمع شدن و از خود دفاع کردن. آنها 75,000 نفر از دشمنان خود را کشتن. خب یه 75,000 نفر که اینجا عدد آورده شده، اگر بگیم این جدای اون 500 نفر و 700 نفر بوده، بعد بشه 75,800 نفر. یه 500 نفر بود، یه 300 نفر، 800 نفر با این 75,000 نفر. خب گرفت 75,000 نفر رو کشتن، ولی اموالشان رو غارت نکردن. خب کشتید طرف دیگه. این کار در روز 13 ماه ادار انجام گرفت و آنها روز بعد یعنی 14 ادار پیروزی خود را با شادی فراوان جشن گرفتند. یعنی بر اساس این داستان از عهد عتیق یهودی ها در این روز ایرانی ها رو کشتند، بیش از 75,000 نفر رو کشتند و شروع کردن جشن گرفتن و این 2 ادامه داشت. اما یهودیان شوش روز 15 ادار را جشن گرفتن، زیرا در روزهای 13 و 14 دشمنان خود را می کشتن. مشغول کشتن بودن دیگه، به اون جشن نمی رسیدن، روز 15 رو جشن گرفتن. یهودیان روستاها به این مناسبت روز 14 ادار را با شادی جشن می گیرن و به هم هدیه می دهن. ما ایرانی ها رو کشتیم، عید پوریم. مردخای تمام این وقایع را نوشت و برای یهودیان سراسر مملکت پارچه دور و چه نزدیک فرستاد و از آنها خواست تا همه ساله در روزهای 14 و 15 ادار به مناسبت نجات یهود از چنگ دشمنانشان، نه نجات اون روز نبوده، نجات اون روزی بود که اگر همین داستان رو قبول بکنیم، نجات روزی بود که حکم برگشت. این روز روز نجات نبود، این روز روز کشتار ایرانی ها بود. یهودی ها گفتن که جشن بگیرند و شادی نمایند، به یکدیگر هدیه بدهند، به فقیران هم کمک بکنند، زیرا در چنین روزی بود که غمشان به شادی و ماتمشان به شادکامی تبدیل شد. همون موقع هم گفته وقتی این آدم میکشتن خوشحال میشدن. همین الان میبینید میرن وای میستن در منطقه غزه، اونجایی که اشراف داره یه داره بمباران میشه، وقتی که بچه‌ها اونجا کشته میشن میسوزن زیر آوار میمونن، همین بازماندگان اینا دارن شادی میکنن، اونجا هم برای کشتن ایرانی‌ها شادی میکردن. الان موضوع اینه که دستشون به ایرانی‌ها نمیرسه، اگر همین رو ادامه میدادن. در ادامه میاد میگه که بنابراین قرار بر این شد که یهودیان سراسر استانها و شهرها ایام پوریم را نسل اندر نسل همیشه به یاد آورند و آن را جشن بگیرند، که هنوز ادامه دارد، هنوز دارند صهیونیست‌ها جشن میگیرن این روز رو. در ضمن ملک استر با تمام اقتداری که داشت نامه مردخای را درباره برگزاری دائمی مراسم پوریم تایید کرد. همسر خشایارشا این نامه رو میگه تایید کرد از کتاب استر. عظمت مردخای، پس از خشایارشا مردخای یهودی قدرتمندترین شخص مملکت. این داستان کتاب استر که همه داستان رو خدمتتون عرض کردم، چیزی که لازم بودم علامت زده بودم از روش خوندیم. جشن گرفتن به خاطر اینکه ایرانی‌ها رو کشتن. کیا؟ همین یهودی‌ها. و باز دارن جشن میگیرن به خاطر اینکه ایرانی‌ها رو کشتن. البته باز یک سری پژوهش‌ها وجود داره یه مسئله رو مطرح کنه که جشن پوریم نکند مسبوقه به سابقه به نسبت این اتفاق بوده و حتی قبل از خشایارشا وجود داشته یا نه. خب جشن‌هایی وجود داشته به صورت سالانه، اما موضوع این است الان به چه مناسبت دارن جشن میگیرند در پوریم؟ چرا 2 جشن میگیرند در پوریم؟ الان مناسبتشون همین موضوعی است که در کتاب عهدین آمده است، یعنی ایرانی کشی. یعنی ایرانی ها رو کشتن، با یک داستان اینچنینی نفوذ پیدا کردن به دربار خشایارشا، و اگر این داستان واقعی باشد که این موضوع و این اتفاقاتی که گفتیم استوار بر کتاب استر هست، تقریبا میشه گفت صرفاً اگر این داستان واقعی باشد، دستگلی است که در زمان خشایارشا به آب داده شده و نفوذی که پیدا شده. جناب آقای خسرو معتضد که حالا ما یک انتقادی هم ایشون کردیم در جلسات گذشته، ایشون فرمود این پادشاه نادان، نسبت به خطاب خشایارشا ایشون گفت پادشاه نادان، و حالا این هوسبازی هایی که داشته و باعث شده به هر حال اینقدر ایرانی کشته بشه، این رو رقم زد. واقعا برای من سواله چطور می شود یک کسی هم به باستان گرایش بخواد داشته باشد و هم به جشن پوریم رو بخواد گرامی بداره؟ چطوری همه تناقض توی شما جمع میشه؟ الان اون مثلا اون شخص ربع پهلوی مثلا هم بحثای باستانی رو مطرح میکنه که اون بحثای باستانیش از لحاظ علمی و پژوهشی که روی حواس حقیقتنه، ادعایی که در مورد منشور کوروش کرد و اینا، هم شما میاید نوروز رو به ایرانی‌ها تبریک میگید، هم پوریم رو میرید به یهودی‌ها تبریک میگی. بابا زشته، شاید شما نفهمید زشته، ولی بدونید زشته این همه تناقض. ایرانی‌ها رو کشتن تو تاریخ به همون مناسبت دارن جشن میگیرن. و شما میرید بهشون تبریک میگید. از این طرف ادعای وطن دوستی، ادعای این که ما تاریخ باستان رو دوست داریم. چطوری توی شما این همه تناقض جمع شده؟ چطوری روتون میشه شما یه همچین موازهی رو بگیرید در مورد جشنی که در مورد ایرانی کشیست؟ خب این موضوع کتاب استه. اگر ما این مسئله رو بخشی از واقعیت دوره خشایارشا بدانیم، مسئله جدیه. منتها یک مسئله دیگه هم هست و اون این است که مرتبط با این موضوع و قسمت های بعدیه که در مورد خشایارشا من خواهم صحبت بکنم. این اتفاق رو برخی آمدن گفتن، اشاره هم کردم اول برنامه، یک جلسه ای بوده است و یک تجمعی بوده در شوش، حالا جشن هم شاید بوده، یعنی ذیل جشن شاید اون جلسه گرفته شده بوده، برای ادامه بحث کشورگشایی هخامنشیان و حمله خشایارشا به اروپا. اگر این اتفاق درست باشد که می تواند با یک سری شواهدی حتی بر اساس این داستان یا اسطوره مطابقت داشته باشه، این ماجرا برای قبل از حمله به اروپا می تواند تقسیم بندی بشود. متقدم بر اون بوده. داستان جنگ ها چه شد؟ قضیه اسپارتاکوس ها چه بوده است؟ اتفاقاتی که اونجا افتاده به چه شکل بوده؟ چه چیزی گزارش شده است؟ چه چیزی رو ما می توانیم بپذیریم و معقول بدانیم در گزارش های تاریخی رو؟ انشاءالله من قسمت های بعد به سمع و نظر شما عزیزان خواهم رساند. مخالف که تماس نگرفت جناب آیکیا. ها دیدید؟ وقتی میگید اعلام بکنید کار خوبی کردید، ولی خب من خیلی ناامید بودم، به خاطر همین فراموش کرده بودم، یادآوری هم کردم به خاطر اینکه اتمام حجت بشه. خب این از داستان استر مردخای یا مردخای و آنچه که در کتاب عهد عتیق آمده است و بخشی از تاریخ هخامنشیان این گونه به تصویر کشیده شده است. اگر این داستان واقعی باشد معلوم است نشون دهنده به هر حال هوس باز بودنه خشایارشاست. اگر داستان درست باشد نشون دهنده ساده لوح بودن خشایارشاست. اگر این داستان درست باشد نشانه اتفاق وحشتناکی در تاریخ و رو شدن توحش یهودی هاست. اگر این داستان درست باشد یا داستان درست نباشد، چون اونا دیگه توحششون دیگه ثابت شده، اساسا نیازی به کتاب استر نیست. ممنونم از همراهیتون، متشکرم و با ما همراه باشید. انشاءالله در قسمت‌های بعد موضوع خشایارشا رو ادامه خواهیم داد. مخالفم که تماس نگرفت و انشاءالله که جلسات بعد تماس بگیرن. ما داریم نزدیک میشیم به 100 قسمت برنامه، 5 قسمت دیگه ما 100 قسمت برنامه تاریخ‌دان رو توش تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. 100 قسمتی که تخصصی بوده، سعی ما بر این بوده، مستند بوده، سعی ما بر این بوده، 100 قسمتی که مؤدبانه سعی کردیم برنامه رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض بکنیم، 100 قسمتی که بعضی وقتا سه چیزها رو به خاطر حفظ حرمت برخی ها طبیعتاً نگفتیم و به خاطر حفظ حرمت حتی برخی از ادیان نگفتیم، و 95مین قسمت از این 100 قسمت هست. انشاءالله که با ما همراه باشید ادامه داریم خواهیم داد. فصل سوم هم تمام بشه، فصل چهارم در پیش است. حالا چه از طریق همین شبکه و این رسانه بخواییم خدمتون باشیم، چه از طریق سنگری دیگه ای بخواییم ادامه بدیم، بحث رو برای شما این موضوع ادامه دارد تا برسد به تاریخ اسلام. التماس دعا دارم از همه شما خوبان در پناه حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.